آدمی رو خدا توی خاک، توی گل، یعنی طبیعت پنهان کرده بود، درست مثل همه گنج‌های دیگه که زیر خاک پنهان میکنن. خدا هم این گوهر آسمانی حقیقت وجود آدمی رو در گل همه مسنون نهفته ساخت و این گنج رو در ویرانه خاکی دفن کرد. دفینه رو از اون جهت میگن دفینه که زیر خاک دفنش میکنن، اونجا پنهانش میکنن. آدم هم یک گنجی بود که خدا او رو در خاک، خاک طبیعت جسمانی نهان کرده بود. همین تین یعنی گل یعنی خاک که روی پوش اون گنج بود، این باعث شد که شیطان لعین چشمش به اون گنج نیفته، ظاهر رو ببینه و سجده نکنه. وقتی خدا امر کرد که به آدم سجده کنین، شیطان یه قیاسی کرد، مقایسه ای کرد، گفت من از آتشم، چون شیطان از جن بوده و جنیان از آتشند برخلاف انسان که از خاکه، جنس شیطان از آتش. حالا به قول فیزیکدونهای امروزی ماده و انرژی، اینجوری بگیم. زیادم شاید این تعبیر تکلف‌آمیز نباشه، بنده احتیاط میکنم در اطلاق تعبیرات علمی جدید به مفاهیم معارفی. اما بعضی وقتا هم میبینم که میخوره، یعنی خاک و آتش میتونه یه بیانی از ماده و انرژی باشه. بگذاریم، نکته اینه که شیطان ظاهر خود شدید و ظاهر آدمو گفت جلوی چشم ما اینو از خاک آفریدی، از گل آفریدی، حالا من که از آتشم بیام به این خاک سجده کنم؟ این خاکی که خدا گنج آدم رو در اون نهان کرده بود باعث انحراف و اشتباه شیطان شد، چشمشو بس، او رو کورش کرد از دیدن حقیقت. گنج آدم چون به ویران بود دفین، گشت تینش یعنی همون خاک روی اون گنج، چشم بند آن لعین، چشم اون شیطان ملعون رو از دیدن حقیقت اون گنج بس، یعنی چشم متوجه این خاک شد، باطن رو ندید. اون نظر می کرد در تین سست سست، یعنی آدم گل رو می دید و در این گل و خاک به خاری نظر می کرد، یعنی ارزشی نمی داد به این خاک و به این تین، سهل انگاشته بود. سس سس نظر کردن یعنی اثر بی‌اعتنایی و کم اهمیتی به این گل آدم نگاه می کرد. جان همی گفتش که تینم سد توست. اما آنچه اصل بود جان آدم بود، روح آدم بود که همون روح خدایی بود، فنفخت و فیه من روحی. اون جان آدم، جانی که حقیقت آدم اون جان بود و این جان همون گنجی بود که در این جسم خاکی نهفته بود، اون به شیطان میگفتش که این خاک من، جسم ظاهری و طبیعی من مانع دیدن تو شده که من جان رو نمی بینی. دیدن روی تو را دیده جانبین باید. جان همی گفتش که تینم سد توست، اون چی که مانع دیدن جان میشه که تو من جان رو نمیبینی ولی گل رو میبینی، همین خاک باعث شده که تو به اون حقیقت پی نبری. این ابیات رو مولانا میاره که خواننده فکر نکنه مولانا حالا اینجا میخواد ترویج شرابخواری و اینا رو بکنه، یه تعالی میده به این تمثیل.
آتش است این بانگ ناگه نیست با، هر که این آتش ندارد نیست با. درس مثنوی به روایت دکتر غلام علی حداد عادل.
جمعه ها از ساعت 22 الی 23.
رادیو فرهنگ، درس مثنوی.
دوباره برمیگرده به داستان. داستان چی بود؟ این بود که یه امیری اهل خوشگذرانی، اهل بادگساری، براش مهمون اومده، غلامشو فرستاده بره محله مسیحیا، اونجا از یه راهبی شراب فرد اعلا بخره بیاره. دو سبو بستد غلام و خوش دوید، در زمان در دیر رهبانان رسید. در زمان یعنی بیدرنگ، یعنی خیلی فوری رسید به اون دیر رهبانان که اونا کارشون از جمله این بود. زر بداد و باده چون زر خرید، سنگ داد و در عوض گوهر خرید. خب یه پولی داد و باده ای خرید، ولی چه باده ای؟ طلا بود. این غلام سنگ داد، جواهر خرید. یک قطعه ای من دارم در وصف گل نرگس که یه بیتش اینه: بران که آید و نرگس خرد، برم حسرت که سیم آورد اما به خانه زر ببرد. بله، نقره میده طلا میگیره. بران که آید و نرگس خرد، برم حسرت که سیم آورد اما به خانه زر ببرد. حالا اینجا میگه که زر بداد و باده چون زر خرید، نه بالاتر از اون، سنگ داد و در عوض گوهر خرید. حالا باز دوباره میره وصف باده عرفانی رو میکنه که میخواد بگه این عرفا که صحبت از باده و شراب و می میکنن، اینا مقصودشون چیه. باده ای کان بر سر شاهان جهد، تاج زر بر تارک ساقی نهد. میگه این باده ایه که می درخشد در سر شاهان، می جهد، گویی جرقه می زنه در اندیشه و فکر شاهان. این باده یک چنین تأثیری داره. این باده ساقی رو به سلطانه می رسونه. اون ساقی که این باده رو به پیماید، به گردش در بیاره، این باده تاج زر بر سر اون ساقی میگذاره، یعنی ساقیش هم سلطانه. فتنه ها و شورها انگیخته، بندگان و خسروان آمیخته، استخوان ها رفته، جمله جان شده. تخت و تخته آن زمان یکسان شده. این روح شاعرانه مولانا در این ابیات داره قوقا میکنه، میگه این باده فتنه انگیزه، شور انگیزه، فتنه ها و شورها انگیخته، بندگان و خسروان آمیخته، دیگه تشخص و تمایزی بین ارباب و غلام باقی نمونده، بین خسرو و بنده باقی نمونده، خسرو و بنده همه یکی شدن، بندگان و خسروان آمیخته، یعنی دیگه بالا پایینی و پستی بلندی و اینجور چیزا، من کیم تو کی هستی و اینا از بین رفته. تو مستی هم همینه دیگه، یه مثلا اربابی که در حالت هوشیاری خیلی برای خودش تشخص قائله و نخوتی داره، وقتی مست میشه و از خودش بی خود میشه، دست میندازه گردن نوکرش، ممکنه اونم ماچ کنه و با اون خیلی حال کنه و رفیق بشه و اصلا دیگه اون فاصله از بین میره و از میون برداشته میشه. فتنه ها و شورها انگیخته، بندگان و خسروان آمیخته، استخوان ها رفته، جمله جان شده. یعنی انگار این باده این استخوان رو ذوب میکنه، یعنی طبیعت خاکی رو، طبیعت جسمانی رو، شهوات نفسانی رو که باعث دوری جانها از یک دیگر میشه، این طبیعت رو آب میکنه، اینا رو ذوب میکنه، اینا رو محو میکنه و یک خلوصی به وجود میاد از باقی ماندن جان. جانها همه از یک گوهرند، اونی که باعث فاصله میشه این شهوات نفسانی ناشی از طبیعت جسمانیه. اون شراب استخوانها رو از بین میبره و همه اون چه باقی میمونه دیگه جانه. استخوانها رفته، جمله جان شده، تخت و تخته آن زمان یکسان شده. این تخت و تخته در ادبیات فارسی باز مثل همه عبا و قبا که عرض کردم خدمتتون، نماد اوج و حزیزه. تخت اون سریر و اورنگیه که پادشاهان بر اون جلوس میکنن، تخته مراد اون تابوتیه که مرده رو روش میندازن که از کجا به کجا افتاده. که وقتی میگن یک کسی مثلا از اوج به حزیز افتاد، میگن از تخت به تخته شد، یعنی از کجا به کجا افتاد. حالا میگه کسی که از این شراب مست بشه، تخت و تخته دیگه براش فرق نمیکنه. یعنی باز همون تمایزات، تشخصات، تکبرها، جاه و جلالها، نمیدونم تحقیرها، اینا همه از میون برداشته میشه. تخت و تخته آن زمان یکسان شده. وقت هوشیاری چو آب و روغنند، وقت مستی همچو جان اندر تنند. یه آدما اینطورن که تا هوشیارند قاطی نمیشن با هم، هر کسی حریمی بس خودش قائله و حد و حدودی و یک تشخصی و تعینی و به هر حال هر کسی یک کسیه، مثل آب و روغن که قاطی نمیشن. آب و روغن این ضرب المثل دیگه، دو نفر که با هم هیچ جوری انس نمیتونن بگیرن میگن آقا آب و روغن، یعنی اینا با هم هیچ جوری قاطی نمیشن. وقت هوشیاری چو آب و روغنن، وقت مستی همچو جان اندر تنن. یعنی وقتی مست میشن، از خود بی خود میشن، مثل جان در تن، اینجوری با هم دیگه یکی میشن. جان و تن چطور از هم جدایی ناپذیرند برخلاف آب و روغن. چون هریسه گشته آنجا فرق نیست، نیست فرقی کندر آنجا غرق نیست. هریسه همون حلیمه، حلیمی که میپزند و میخوریم. حلیم یه ترکیبی است از گندم و گوشت و آب و روغن و چه و چه و اینا، منتها وقتی میپزن اینا همه یکی میشه، همه با هم آنچنان مخلوط میشه که دیگه نمیشه بگیم چی چیش کجاست و قابل تفکیک نیست. وقتی مخلوط میشه میگه اینا وقتی از این تعینات میگذرن اینجوری با هم یکی میشن که قابل تمیز و قابل تفکیک دیگه نیست. نیست فرقی کندر آنجا غرق نیست. این مصرع یه قدری ابهام داره. شارح ها صحبت های مختلفی کردن، اما شاید معنی سادش این باشه که عرض میکنم این غرق نیست رو باید معنیش رو متوجه بشیم. وقتی یه چیزی رو شما میخوای در یه چیز دیگه‌ای حل کنی، بندازی توی یه مایعی، این قوطه‌ور میشه توی اون مایع و در واقع فرو میره، مخلوط میشه با اون. این غرق شدن یه چیزی در چیز دیگر وقتی اتفاق میفته که اینا دو چیز باشن. اگر یه چیز باشن که دیگه یکی در دیگری مخلوط نمیشه، غرق نمیشه، فرو نمیره، قوطه‌ور نمیشه. میگه اونجایی که یک ثانیه و تفاوتی بین دو چیز نیست، اونجا دیگه غرق شدن یکی در دیگری هم معنا نداره. نیست فرقی کاندر آنجا غرق نیست. میگه در حریسه، در حلیم و در چیزهای مخلوطهای واقعی، مثلا شما شکر رو در شیر حل میکنی، حالا این شیر و شکر یه چیز شده، دیگه فرقی بین شیر و شکر نیست، دیگه معنی نداره که بگیم حالا شکر رو میخواییم در شیر فرو کنیم، مثلا غوطه بر کنیم، چون غوطه بر شدن و غرق شدن یه چیزی در چیز دیگه خودش مستلزم دوگانگیه. اینجا چون یگانگی هست پس دیگه غرق شدن معنا نداره. این چون این باده همی بردان غلام سوی قصر آن امیر نیکنام. اون غلامه که رفته بود باده بخره، یک چون این باده ای رو به سمت قصر اون امیر خوشنام داشت می برد. توجه کنید که مولانا داستان رو از همین کتابای معمولی گرفته که حکایت یه امیر شرابخوریه، منتها چون مولانا یه معانی بلند معنوی و عرفانی در نظر داره، جا به جا در مسیر داستان هی ما رو میخواد هوشیار کنه که فکر نکنید من راجع به یه آدم بدی دارم حرف میزنم، فکر نکنید راجع به همین شرابخوری های معمولی حرف میزنم. ببینید از اون امیر همیشه با احترام یاد میکنه، اون امیر نیکنام، از اون باده هم با چه اوصافی یاد میکنه. هی باده رو میبره بالا، معنویش میکنه تا ذهن ما یه وقتی راه رو گم نکنه. خب حالا این غلام باده خریده و داره میبره. پیشش آمد زاهدی غم‌دیده‌ای، خشک مغزی در بلا پیچیده‌ای، تنز آتش های دل بگداخته، خانه از غیر خدا پرداخته، گوشمال محنت بی زینهار، داغ ها بر داغ ها چندین هزار، دیده هر ساعت دلش در اجتهاد، روز و شب چفسیده او بر اجتهاد، سال و مه در خون و خاک آمیخته، صبر و حلمش نیم شب بگریخته. یک زاهدی رو تصویرش مولانا ترسیم میکنه. زاهد غمدیده‌ای بود، یعنی محزون بود، اما خشک مقدس بود به اصطلاح، خیلی غیرتمند و غیور و اهل اینجور امور نبود. خوشمغزی در بلا پیچیده ای، یعنی انواع بدبختی ها و مصیبت ها را تحمل کرده بود. طنز آتش های دل بگداخته، این زاهد آتش ایمان و اعتقاد او رو سوزانده بود. خانه از غیر خدا پرداخته، یعنی در دلش غیر خدا هیچ کی باقی نمونده بود. خانه از چیزی پرداختن یعنی اون چیزها رو از خانه بیرون ریختن، از چیزی پرداختن یعنی منصرف شدن، زدودن، حذف کردن، اعراض کردن. خانه از غیر خدا پرداخته. گوشمال مهنت بیزینهار، یعنی این زاهد قربانی و مصیبت دیده مهنت‌های بی امان بود. مهنت بی زینهار یعنی مهنت بی امان. انواع سختی ها و مصیبت ها رو دیده بود، داغ ها بر داغ ها چندین هزار، همین داغ رو داغ دیده بود. دیده هر ساعت دلش در اجتهاد. اجتهاد به معنای تلاش و کوشش و مجاهده و جهاد و اینجور چیز هاست. یعنی این زاهد خیلی با تقوا بود، هر ساعت دلش در مجاهدت بود. روز و شب چفسیده او بر اجتهاد، شب و روز چسبیده به اجتهاد بود. چفسیده همون چسبیده است، یعنی ملازم اجتهاد بود. اجتهاد غیر این معنای مصطلح حوزوی که مجتهد ازش ساخته میشه، اجتهاد اینجا به معنای تلاش و کوشش بی امان و دائمه. سال و مه در خون و خاک آمیخته، یعنی در همه ایام این با خاک و خون به اصطلاح یکی بود. گفت آن نه من باشم که روز جنگ بینی پشت من، آن منم گر در میان خاک و خون بینی سری. سعدیه. خب این وسط خاک و خون بود. صبر و حلمش نیمه شب بگریخته، این نصف شب توی مسیر بود، یک باره با این غلام روبرو شد، وقتی این صحنه رو دید بی‌طاقت شد، صبر و حلمش تموم شد. گفت زاهد در سبوهات چیست آن؟ گفت باده. گفت آن کیست آن؟ گریبان غلامی گرفت و گفت این توی این سبو چیه؟ گفت شرابه. گفت مال کیه؟ گفت آنه، آن فلان میر عجل. گفت مال حضرت نمیدونم چی فلان بهمان میر عجل، حضرت عجل، برای سلطان میبرم، برای امیر میبرم. گفت آنه، آن فلان میر عجل. گفت طالب را چنین باشد عمل؟ گفت آیا این سزاواره که یک کسی کارش این باشه؟ این آقایی که تو میگی به اون میگه طالب، یعنی درخواست کننده، متقاضی، باید چنین چیزی از تو تقاضا کرده باشه؟ نباید یه همچین درخواستی از تو کرده باشه. یا اینکه طالب رو همطور که حالا مولانا بعد میگه به یه معنای بالاتری بگیریم، طالب یزدان و آنگه عیش و نوش. اگه این امیر خداجو هست، خدا پرسته، اعتقاد داره، طالب یزدانه، تو میگی امیر ما امیر خوبیه، طالب یزدان و آنگه عیش و نوش، باده شیطان و آنگه نیم هوش. یه کسی یه نصف عقلی داره، دنبال باده گساری هم باید بره، باده شیطان بخوره. هوش تو بی می چنین پژمرده است، هوش ها باید بران هوش تو بست. میگه به امیرت بگو همینطوری هم می نخورده عقل درستی نداری، هوش تو بی می چنین پژمرده است، می نخورده عقلت قوتی نداره، پژمرده است. به جای اینکه بری شراب بخوری که این نیم هوشم از دست بدی، برو دنبال یه چیزی باش که به این عقلت اضافه کنه. هوش ها باید بران هوش تو بست، نه اینکه این نیم هوشت هم از تو گرفته بشه. باید بهت هوش بدن، نه داروی بیهوشی که باده باشه. تا چه باشد هوش تو هنگام سکر، ای چو مرغی گشته صید دام سکر. داره در واقع اینجا زاهد خطاب به اون امیر میکنه، میره عجل، که تو که در هوشیاری عقل درستی نداری، حالا اگه مست بشی چی میشی؟ تا چه باشد هوش تو هنگام سکر؟ سکر یعنی مستی دیگه، اون موقع که هنگامه است. تو که در غیر مستی عقل درستی نداری، مست بشی چی به سر مردم میاری؟ ای چه مرغی گشته صید دام سکر، گویی که مستی یه دامیه و تو مثل یک مرغی پرندهی که به دام مستی افتادی. اینا حرفاییست که زاهد به اون غلام میزنه، خطاب به خود غلام و خطاب به صاحب غلام. اینجا که میرسه مولانا یه حکایت دیگه یادش میاد و داستان کوتاه تازه رو وسط این داستان درج میکنه، که ما اون حکایت و ادامه این بحث رو به نوبت دیگری وامی گذاریم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
صدای زندگی و هنر روی موج 106 رادیو فرهنگ، انجام زندگی، تاریخ، تمدن و هنر، شبکه زندگی رادیو فرهنگ.
سپاسگزارم از شما که شنونده شبکه زندگی، شبکه فرهنگ هستید. اینجا پخش شبکه رادیو فرهنگ و ما با افتخار در کنار شماییم. اما در این شبانگاه شبهای فرهنگ رو بشنوید.